أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم إنه لا يبعد مرحوم آخوند اعلی الله مقامه الشریف بعد از این که فرمودن از این اخبار منبلع ما نمیتوانیم امری را استفاده بکنیم که در احتیاط در عبادات قصد اون امر بشه و عبادیت رو از این طریق تصحیح بکنیم، حالا به مناسبت وارد مفاد این اخبار منبلغ میشن، همانطوری که مرحوم شیخ در رسائل مفاد این اخبار منبلغ رو بررسی کردن. این اخبار منبلغ بعد از این که مسئله سندیت این اخبار و حجیت این اخبار تمام باشه، کما این که خود مرحوم شیخ انصاری ادعا کرده که این اخبار تواتر معنوی داره، و یا این که بعضی ادعا کردن که در بین این اخبار روایت صحیحه یا روایت حسنه داریم، یا از باب این که مشهور به این اخبار عمل کردن. بعد از فراغ از حجیت این اخبار از نظر سندی، اختلاف مهمی هست در مفاد اخبار من بلغ. من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له، کسی که برسد به او از طرف پیامبر شیء من الثواب، یعنی به او بگن پیامبر فرموده اگر فلان عمل رو انجام بدید استحقاق ثواب دارید، فعمله، انسانم بیاد اون عمل رو انجام بده، کان اجر ذلک له، اجر اون عمل برای اون شخص هست، و اگرچه که پیامبر چنین چیزی نفرموده باشه. اختلاف هست که مفاد از این اخبار چیه؟ آیا از این اخبار یک حکم اصولی استفاده می شود، یا از این اخبار یک حکم فقهی استفاده می شه؟ مشهور آمدن از این اخبار یک حکم اصولی استفاده کردن، گفتن که این اخبار میاد اون ادلهی که میگوید خبر ضعیف حجیت نداره اون رو تخصیص میزنه، میگه خبر ضعیف حجیت نداره الا اونجایی که خبر ضعیف یک فعل مستحبی رو بخواد بیان بکنه. مشهور گفتن این اخبار منبلغ دلالت دارد بر حجیت خبر ضعیف السند، اگر خبری به شما رسید در مورد البته یک امر مندوبی، یک فعل مستحبی، و این خبر ضعیف السند بود، این اخبار منبلغ میاد خبر ضعیف السند را حجت قرار میده. مشهور از این اخبار منبلغ این حکم اصولی یعنی حجیت خبر ضعیف را استفاده کردن. اما در مقابل مشهور عده‌ای گفتن این اخبار منبلغ دلالت بر حجیت خبر ضعیف السند نداره، بلکه دلالت دارد بر یک حکم فقهی. اون وقت در این که این حکم فقهی متعلقش چیه اختلاف دارند. اینها میگوین که اخبار من بلغ دلالت دارد بر این که این عملی که به واسطه یک روایت ضعیفه ثوابی بر او مترتب شده، اخبار من بلغ دلالت دارد بر این که این عمل استحباب داره. استحباب یک حکم فقهیه، به خلاف حجیت خبر واحد که یک حکم اصولی بود. استحباب یک حکم فقهیه، لکن در این که متعلق این استحباب چیه اختلاف وجود داره. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف فرموده است که استحباب برای خود عمل به ما هو نیست، بلکه عمل با این قید بلغه ثوابون، این عمل به عنوان این که به انسان رسیده که ثوابی بر او مترتب می شود، به این عنوان استحباب داره. مرحوم آخوند می فرماین به نظر ما متعلق استحباب خود عمله، به ما هو این قید انهو زو ثوابن، این قید قیدیت برای این متعلق را نداره. پس این یک اختلافی است بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ. هر دو بزرگوار اتفاق نظر دارند بر این که مفاد اخبار من بلغ یک حکم فقهی است به نام استحباب، ولیکن در متعلق اختلاف نظر دارند. شیخ می‌فرماید این عنوان انه ذو ثوابن، این یک عنوان و یک حیثیت تقییدی است، یعنی این عمل به ما هو ثوابی برش نیست، این عمل به ما هو استحبابی برش مترتب نمیشه. این عمل به عنوان این که بلغ انه ذو ثوابن، که این عنوان حیثیت تقییدی است. حیثیت تقییدیه یعنی اون حیثیتی رو میگن که اون قید خودش جزئیت داره، به طوری که اذا انتفا انتفا. بنابراین شیخ میفرماید این انسان وقتی میخواد عمل رو انجام بده به دعای این که این محتمل الثوابه باید انجام بده، به رجاء این که این احتمالا ثوابی برش مترتب هست انجام بده، و در نتیجه میشه یک استحباب احتیاطی، استحباب من باب احتیاط. اما مرحوم آخوند میفرماین نه، میفرماین ما از این اخبار من بلغ مخصوصا از صحیحه هشام ابن سالم استفاده می کنیم که ثواب بر خود عمل مترتبه، و اگر ثواب بر خود عمل مترتب شد نتیجهش این می شود که خود عمل استحباب داره. اون وقت با آخوند عرض می کنیم که این فرمایش شیخ رو شما چگونه حل می کنیم؟ می‌فرماید شیخ اشتباهشون این است که این قید را و این حیث را حیثیت تقلیدیه گرفته، در حالی که این حیثیت حیثیت تعلیلیه است، یعنی این علت شده برای اینکه این عمل مستحب بشه. اینی که بلغه انه ذو ثواب علت میشه که انسان بیاد این عمل رو انجام بده، اما این دخالتی در استحباب عمل نداره. حیثیت تقلیدیه یعنی این عنوان خودش دخیل است در استحباب عمل، به طوری که اگه این عنوان نباشه این عمل لیس به مستحبه. آخون میفرماید نه، خود عمل مستحبه. میگیم چرا؟ ایشون میفرماید ظاهر این روایت هشام بن سالم این است که ثواب بر خود عمل مترتبه، نه بر عمل مقید به این قید، نه بر عملی که بلغه انه ذو ثواب. بنابراین اگر ثواب بر خود این عمل مترتب باشه، نتیجه میگیریم که این عمل عرض میشود که استحباب داره. خب بعد در اینجا مرحوم آخون یک اشکالی رو جواب میدن و اون اشکال این است که مستشکل میگوید اخبار من بلغ دو طائفه است. یک طائفه مثل این روایت هشام ابن سالمه، در روایت هشام ابن سالم میگوید من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له، اجر را مترتب بر خود عمل کرده. مستشکل میگه روایت هشام ابن سالم از این نظر که فعمله، آیا عمله به قصد این که انه ذو ثواب یا بدون این قصد، این اطلاق داره. روایت میگه اگر به کسی خبری رسید که پیامبر فرمود فلان عمل مستحبه فعمله، این شخص هم آمد این عمل رو انجام داد، این فعمله اطلاق داره. عمله آیا به دائی این که این انه ذو ثوابه یا بدون این قصد. و طائفه دوم روایاتی است که این روایات قید داره، مثلا در بعضی از روایات داره که فعمله طلب قول نبی، به عنوان این که قول پیامبر رو عرض می شود طلب بکنه، یا داره ففعل ذلک طلب قول نبی، یا ففعله التماس ذلک الثواب. اینم طائفه دومه که توی این روایات قید آمده، میگه فعل به التماس این که اون ثواب رو بهش برسه، ففعل به خاطر این که نبی او رو گفته، طلب قول نبی چون نبی او رو طلب کرده و نبی او رو امر کرده. بنابراین مستشکل میگه جناب آقای آخون اخبار من بلغ دو دسته است، یک دسته مثل روایت هشام ابن سالم اطلاق داره، دسته دوم مثل این روایات تقیید داره و قید داره. قاعده حمل مطلق بر مقید رو باید در اینجا پیاده کنیم، نتیجه این میشه که مطلق را حمل کنیم بر این مقید. یعنی این چنین بگیم که در اون روایت هشام ابن سالم بگیم فعله یا عمله، یعنی عمل کند به عنوان این که این ذو ثواب هست. مرحوم آخون در مقام جواب میفرماید که درست این اخبار من بلغ دو طائفه است، یکی روایت هشام ابن سالم، یکی هم این روایات، درست یکی اطلاق داره بقیه تقیید، اما اینجا از موارد حمل مطلق بر مقید نیست. چرا؟ چون یکی از شرایط حمل مطلق بر مقید این است که بین مطلق و مقید چی باشه؟ تنافی وجود داشته باشه. اما اونجایی که تنافی وجود نداره، مثل کجا؟ مثل اونجایی که هر دو مثبتینن. میگه عرض میشود که ان ظاهرت فاعتق رقبتن، بعد میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، اینجایی که هر دو مثبتینن، اینجا وجهی نداره بر اینکه ما بیاییم مطلق رو حمله بر مقید کنیم. یا یه جا میگه اعتق رقبتن، در کلام دیگرش میگه اعتق رقبتن مؤمنن. البته یه قیدی هم میزنن مشروط بر اینکه حکم در مقید همون حکم در مطلق نباشه، وحدت حکم نباشه. اما اگر باز وحدت حکم باشه ولو مثبت اینم باشن، در اینجا چیه؟ اطلاق و تقیید مطرحه. نه، مراد از وحدت حکم عرض می شود که در همین مثلا فرض کنید که شارعه وقت است که میگه اعتق رقبتن، بعد هم می فرماد اعتق رقبتن مؤمنه. اگه اینجا بگیم ممکنه دو تا حکم باشه، یکی اصل وجوب اتق رقبه، دوم این که استحباب دارد اتق رقبه مؤمنه، که این استحباب اتق رقبه مؤمنه یک حکم دومه. اما اگر قرینه پیدا کردیم که این اعتق رقبتن مؤمنه بخواد همون اعتق رقبتن و همون حکم رو بیان کنه، باز در چنین موردی هم این دلیل دوم مقید دلیل اول هست. در اینجا مرحوم آخون می‌فرمایند که درست ما اطلاق و تقیید داریم، اما چون بین این اطلاق و تقیید تنافی وجود نداره، لذا وجهی برای اینکه ما مطلق رو حمله بر مقید بکنیم نداریم. این خلاصه بیان آخون. بله، نه قرینه نداریم که این حکم درست همون حکم باشه، یعنی قرینه نداریم که در این روایت دوم بخواد همون حکم روایت اول رو همون رو بیان بکنه. شاید این که این به این نیت باشه فرد بهترش باشه، اینی که به این نیت ما این فعل رو انجام بدیم یه فرد بهترش باشه، والا اصل استحباب مربوط به عمله، این بشه یه استحباب مؤکدی مثلا به این نیت بخوایم انجام بدیم. ثم انه لا یبعد، عرض کردیم تا قبل از این ثم مرحوم آخون فرمودن که ما از اخبار من بلغ، اونطوری که شیخ انصاری آمدن امری رو استفاده کردن، فرمودن ما استفاده نمی کنیم. حالا میخوان راجع به مفاد اخبار من بلغ صحبت کنن. می فرمان لا یبعد دلالت و بعض تلک الاخبار على استحباب ما بلغ علیه السواب. خب خارج مطلب عرض کردیم که اخبار من بلغ رو مشهور اومدن ازش چه حکمی فهمیدن؟ حکم اصولی. حکم اصولی یعنی حجیت خبر ضعیف السند. اما آخوند و شیخ انصاری آمدن از این حکم فقهی فهمیدن، یعنی فرمان این عمل مستحبه، یعنی استحباب رو فهمیدن. حکم فقهی یعنی استحباب، منتها در این که متعلق این استحباب چیه بین آخوند و بین شیخ اختلافه. بله، ضعیفی که یه خبر ضعیفی که بخواد دلالت بر استحبابی عملی کنه، نه هر خبر ضعیفی. در مندوبات. بله، در مندوبات. نمیشه اینکه استعمال لفظ در اکثر از معناست، مفادش هم بخواد حجیت باشه هم بخواد استحباب باشه، استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. ما بله، چرا دویسیه؟ نه، این اصلا این دوتا مفاد قابل جمع نیستن. ببینید، بنابراین که بگیم دلالت داره بر حجیت خبر ضعیف، استحباب عمل از اون خبر فهمیده میشه. بنابراین که بگیم دلالت بر حکم فقهی داره، استحباب عمل از خود اخبار منبلغ فهمیده میشه. اصلا این دوتا قابل جمع نیستن که ما بخوایم بگیم این دلالت بر هر دوشون داشته باشه، یا باید او باشه یا این باشه، قابل جمع نیستن. ثم انه لا یبعد دلالت و بعض تلک الاخبار على استحباب ما بلغ علیه الثواب، بر استحباب اون چه که ثواب بر او رسیده. اون بعض تلکر اخبار چیه؟ فان نه صحیحه هشام ابن سالم المحکیه عن المحاسن عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له، اجر اون عمل برای اون شخص هست. و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله، ولی اینکه پیامبر نفرموده باشه. خب فان صحیحه هشام ابن سالم ظاهرتون فی ان الاجر کان مترتبا علا نفس العمل الذی بلغه عن، ظهور داره در این که اجر مترتب است بر خود اون عملی که بلغه عنه، بلغ این شخص را از پیامبر، که چی بلغه؟ بلغه انه ذو ثواب. پس این نظریه آخون شد. بله چیو؟ نه بلغ این شخص را، من بلغه هو روایت داره دیگه، من بلغه هو، هو به چی میخوره؟ شخص میخوره دیگه. اینجا مترتبن علا نفس العمل الذی بلغ اون شخص را از پیامبر، که انهو یعنی ان اون عمل ذو ثوابه. خب این نظریه آخون شد که آخون فرمودن چون این روایت، ببینید آخوندم عرض می شود که روی این کلمه فعمله تکیه می کند، این فافا تفریحیه است، من بلغه فعمله، این ظهور در این داره که اجر مترتب است بر خود عمل، و وجه ظهورش هم این است که نداره فعمله به قصد ثواب، فعمله لأنه ذو ثوابن، داره فعمله عمل بکنه، که اجر بر اون عمل مترتبه. پس استحباب بر چی هست؟ بر خود عمله. بله فای تفریعی است دیگه، مثل این است که بله نه دقت کنیم، مثل این است که تو روایات حالا مرحوم آخون در آخرش هم میاد میگه ما برای بعضی از مستحبات داریم که من سرح لحیته فلهو کذا. خب این فا تفریه بر این است که اصل تصریح لحیه که شد ثواب میاد، در اینجا هم داره که من بلغه عن النبی شیعون من از ثواب، فعمل اون شیع را دیگه نداره که فعمل به قید این که انه ذو ثوابه. این یک ظهور در این داره که عمل رو خودش مجردن هم اگه انجام بده نه به قید این که انه ذو ثوابه، استحباب بر خود عمل مترتبه. البته حالا این فرمایش آخونده، فرمایش شیخ، ظهور روایات نسبت به فرمایش شیخ خیلی قوی تر و بهتر است. این و کون العمل تعریض دارن بر فرمایش شیخ و اشاره و اشکال به فرمایش شیخ. شیخ فرموده که عمل، از این روایت ما بفهمیم عمل متفرع بر بلوغه. آخون میفرماد و کون العمل متفرعا علی البلوغ، عمل متفرع بر این است که برسد از پیامبر به ما که این عمل ثواب داره. و کونه داعی الی العمل، کونه یعنی کون البلوغ، داعی الی العمل، آخون میفرمد غیر موجب، غیر موجب لان یکون الثواب انما یکون مترتبا علی، این موجب نمیشود که ثواب مترتب بر او باشد، فی ما اذا اتا برجاء انه مأمور به و به عنوان الاحتیاط، اونجایی که به امید این که این مأمور به و عرض می شود به امید این که این به عنوان احتیاط هست عرض می شود که بیاورد. بداهت ان الداعی الی العمل لا یوجب له وجها. مرحوم آخون می فرماید اون چه که مرحوم شیخ فرموده او عنوان حیثیت تقییدیه رو نداره، که حیثیت تقییدیه به اون فعل عنوان میده. مثلا ببینید، اگر گفتیم که این رو بدید به شخص طلبه، از این حیث که فقیهه، مثلا خب از این حیث که فقیهه، این حیثیت چیه؟ تقییدیه است. حیثیت تقییدیه رکنیت داره، یعنی اگر نباشه حکم از بین میره. اگه گفتیم این پول رو بدید به طلبه از حیث این که فقیهه، این حیث میاد به این متعلق رنگ میده، عنوان میده، یعنی میگه آقا متعلق حکم فقیه هست، اون کسی که فقیهه ورده او داد، میاد رنگ و عنوان میده. مرحوم آخون به شیخ میفرماید این حیثیت این که بلوغ سوا بلغه انه ذو سوا، اگر حیثیت تقییدیه بود و وجه میداد، رنگ میداد به موضوع و متعلق، فرمایش شما درست بود که بگیم استحباب به خاطر اینه. اما این عنوان دایی رو داره، عنوان انگیزه رو داره، یعنی اونی که دایی شده من این عمل رو انجام بدم، بلغه انه ذو ثواب، بلغنی انه ذو ثوابه. این بلوغ به ما و رسیدن به ما که این ثواب داره، این داییه، یعنی دیگه حیثیت تقییدیه نیست و عنوان حیثیت تعلیلیه رو داره. ولیکن عرض می شود که حیثیت تعلیلیه نمیاد رنگ بده به موضوع، نمیاد عرض می شود یک عنوانی به موضوع بده. موارد زیادی و امثله زیادی در فقه ما داریم برای این مسئله حیثیت تعلیلیه و تقییدیه. فرق اساسیشون در این است که حیثیت تقییدیه جزئیت و رکنیت داره برای موضوع، اما حیثیت تعلیلیه جزئیت نداره. و چون حیثیت تقییدیه جزئیت داره، به موضوع یا متعلق رنگ، وجه، عنوان میده. عرض کردم شما ببینید، اگر گفتیم که این پول رو بدید به این آقا از حیث این که فقیهه، ما میفهمیم اونی که تمام الملاک فقیه بودنه، لذا میتونیم این پول رو بعدن برداریم به یه فقیه دیگرم بدیم. اما اگر گفتیم آقا این پول رو بدید به این آقا از حیث این که فقیه، حیثیت و تعلیلیه گرفتیم، یعنی این دایی شده که من بخوام پول رو به شخص این آقا برسونم، حیثیت فقیه بودنش دیگه در این فرض رنگی به موضوع نمیده. تقریبا حیثیت تعلیلیه یک انگیزه میشود برای اینکه انسان اون پول رو به اون آقا برسانه، اما واقعا او متعلق برای حکم، یعنی اون شخص نه اون عنوان. بداهت ان الدائی الی العمل، دائی به عمل، لا یوجب له وجها، موجب نمی شود که برای عمل وجهی و عنوانی، لا یوجب وجها. بله لیل عمل دیگه، لا یوجب لیل عمل وجها و عنوانن، که یعطا به اون وجه و یعطا به اون عمل، به ذاک الوجه و العنوان. خب از اینجا میان جواب از اون فرضی رو میدن، از اون اشکال رو میدن که ما اخبار من بلغ دو دسته داریم، یک دستش مطلقه و یک دستش مقید. میفرماد و اتیان العمل بدائی طلب قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
بعضی از روایات، عرض کردم بعضی از روایاتش اینطور داره، و فعل ذلک طلب قول النبی، یعنی این کار را انجام بده به این دنبال طلب قول پیامبر، که پیامبر فرموده اگه کسی این کار را انجام بده چی داره؟ ثواب داره. یا فعله التماس ذالک الثواب کما قید به فی بعض الاخبار و امکان انقیاده، ولو اینکه این یک انقیادی رو میرسانه، اتیان عمل به این دایی انقیاده، الا ان الثواب صحیحه انما رتب علی نفس العمل، در اون صحیحه هشام بن سالم ثواب بر خود عمله ولا موجب لتقییدها به. آخون میگه ما قبول داریم در صحیحه هشام داره ففعلهو فعملهو، این اطلاق هم داره، نمیگه عملهو به دائی این که انه ذو ثواب یا بدون این قصد. و این روایات دیگر قید درش وجود داره الا اینکه لا موجب لتقیید صحیحه به این قید. چرا؟ لعدم المنافات بینها بینهما، چون منافات بین این دوتا عرض می شود که وجود نداره، بین صحیحه و بین این روایات، بین این اطلاق و بین این تقیید منافات نیست. و یکی از شرایط مهم حمل مطلق بر مقید این است که منافات باشه. مثلا یکی میگه اعتق رقبتن، دیگری میگه لا تعتق رقبتن کافرن. این که میگه لا تعتق با اون اعتق رقبتن منافات داره دیگه. منافاتشون در این است که اعتق رقبتن میگه ولو رقبه کافره، لا تعتق میگه رقبه کافره رو آزاد نکن. پس بین این دوتا منافات وقتی شد ما مطلق رو حمله بر مقید میکنیم. اما اینجا چه منافاتی داره؟ در یه روایت میگه عمل انجام داد، عمل استحباب داره. در یه روایت هم میگه عمل رو اگر به طلب قول نبی انجام بده این یه انقیاد بیشتری هست، یه انقیاد بیشتریه، تنافی وجود نداره. بل لو اتا بهی کذالک او التماسن لثواب الموعود، اگر بیاورد فعل را کذاله یعنی به طلب قول نبی، یا التماسن لثواب الموعود یعنی به عنوان که اون ثوابی که وعده داده شده دنبال او باشه، کما قید بهی یعنی به این التماس فی بعض هل آخر در بعض دیگر روایات عرف کردیم داره ففعلهو التماسا ذالک الثواب لاوتی الاجر و الثواب علی نفس العمل، ولو به این نیت هم بیاره باز ثواب رو به خاطر عمل بهش میدن. لا بما هو احتیاط و انقیاد، این به عنوان اینکه احتیاط و انقیاد باشه نیست. فیکشف عن کونه یعنی کون العمل به نفسه مطلوبا و اطاعتا فیکون وزانه وزان من سرها لحیته او من سلا اوسامه فلهو کذا. آخون فرمد بین این اون چه فرقی وجود داره؟ تو اخبار منبلغ داره فعملهو کان اجر ذالک له، تو روایات دیگه هم داره من سرها لحیته، کسی که تصریح بکند لحیه خودش رو فلهو کذا. من سامه مثلا نهارهو فلهو کذا، اینی که در این روایات میگه کسی که روزه بگیره فلهو کذا، این از این استفاده میشود ثواب بر خود عمله. پس در مانحنفی هم که میگه کان اجر ذالک له معلوم میشه ثواب بر خود عمل مترتب شده. درسته، بله خیلی خوب. او عرض کردیم اون فرمایش شیخه،
عرض کرد اینکه اول
متفرع
و
بلوغ
باشه
غیر از اینه
که
موجب به
شما
رو بر مجال
ثواب انجام
بده. بله دقت کنید، نه شما هم فرمایش شیخو دارید میگید دیگه، خیلی خوب. ببینید آخو شیخ آمده از راه تفریع وارد شده در حقیقت، یعنی در حقیقت تفریع فا مؤید شیخه که شیخ میگه این تفریع ظهور در این داره که این عمل رو باید به نیت البلوغ انجام بده. آخوندم با شیخ در اصل تفریع که اختلاف نداره، منتها آخوند میگه این تفریع و کون العمل متفرعا علی البلوغ، این آیا به عنوان دائیه یا به عنوان حیثیت تقییدیه؟
اصل تفریع
قبول، اصل تفریع قبول،
اینجا تفریع نشده بر
نه حالا اینجا ببینید دقت بکنید، نه دقت کنید قسمت اون ورشه، شما فعملهو رو بذارید کنار، داره عملهو کان اجر ذالک له،
آخون میگه این عمله و کان اجر ذالک له مثل این است که بگه من صام اجر ذالک له. اینجا که بگه من صام اجر ذالک له، اینجا مگه ثواب مترتب بر خود عمل نیست؟ اونم مترتبه. البته عرض کردم، عرض میشود که اون چه که مرحوم شیخ و اینها فرمودن او ظهورش با عرض میشود روایت خیلی نزدیکتر هست.
خود عمل
بله ایشون به همین رو میخواد بگه که با اخبار من بلغ ثواب دیگه بر خود عمل مترتب، ولی که فلواقع هم ثواب نداشته باشه با اخبار. بله اخبار من بلغ میاد این رو اثبات میکنه که بر خود عمل الان دیگه ثواب مترتبه. ولعله لذالک افتل مشهور بالاستحباب. شیخ میفرماید، آخون میفرماید لذالک، یعنی چون ظهور در این داره که عرض میشود که ثواب بر خود عمل هست، مشهور فتوا دارن، فتوا دادن به استحباب. ففهم و تأمل، که ففهم اشاره به این داره که مشهور نظریهشون به استحباب نیست، مشهور نظرشون به اون حکم چی هست؟ اصولیه. گفتیم مشهور آمدن از این روایات حکم اصولی استفاده کردن، عرض می‌شد و اون حکم اصولی عبارت از همون حجیت خبر ضعیفه. خب همین، یعنی این نسبتی که به مشهور دادیم درست نیست. این نسبتی که مشهور فتوایی به استحباب دادن، این نسبت درستی نیست. مشهور میان چی میگن آقا؟ مشهور میان میگن این اخبار حکم اصولی رو اثبات میکنه. حکم اصولی یعنی حجیت خبر. اون وقت استحباب رو ما از چی میفهمیم؟ از اون خبر ضعیف میفهمیم، نه از اخبار منبله. از چی؟ خیلی همیشه با فهم هم اینطوره. ببینید آخون آمد این روایات یه جور معنا کرد، بعد میگه لعل به خاطر همین معنایی که ما کردیم مشهور هم فتوا دادن به استحباب. فقه هم که نه، مشهور اصلا فتوا به استحباب ندادن. شما اگر برید تتبع بکنید نظریه مشهور رو پیدا کنید، مشهور نظرشون به همون حجیت و حکم اصولیه.